الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. روزه دوشنبه بس درباره جهاد بود. درباره جهاد خیلی کار چندانی نشده، علی‌رغم این که حالا 8 سال جنگ بود، بعدش هم به هر طریقی همیشه کشور درگیر جنگ بوده. وهابی‌ها یک کتابی دارن به نام الجهاد که بر اساس این کتابه که دارن این عملیات‌های انتحاری انجام میدن. قرضاوی هم یک کتابی تازگی نوشته درباره جهاد، خیلی کتاب مفصل و کتاب خوبی هم هست، ولی خب قرضاوی ولی خب اینم همون تفکر وهابی هاست و تفکر وهابی ها یا اصلا سنی ها تو بحث جهاد با ما شیعه ها خیلی تفاوت داره. حالا امروز من میخوام یه چند نکته رو بگم که این اصلا در واقع، حالا اگر کسی حرفا رو نزده است شاید طوری نباشه، حالا ما بگیم حالا بس میکنم ببینید. ببینید فعلا اون که میخوام مطرح بکنم یه چند تا نکته است درباره این آیه شریفه که قرآن میفرماید که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. جنگ بکنید با آنان تا فتنه برطرف بشه و دین خالص برای خدا بگردد. سنی ها عموماً همشون، چه وهابی چه غیر وهابی، سنی ها به دلیل این آیه شریفه میگن که جنگ کردن واجبه، جهاد واجبه و باید جنگ بکنیم تا یه روزی که همه مردم دنیا مسلمان بشوند. تفکر سنی ها اینه که اگر یه بابای حالا مثلا مسلمان نیست اما به کسی هم کاری نداره، زندگیشو داره میکنه، آزاری هم به هیچ کس نمیرساند، سنی ها معتقدن که ما باید به این بگیم یا مسلمان میشی یا میکشیمت. اگرم الان میبینید سنی ها یهودی ها رو نمیکشن، مسیحی ها رو نمیکشن، بیدین ها رو نمیکشن، این علتش اینه که سنی ها میگن که اول باید شیعه ها رو بکشیم از بین برن، بعد این رو حسابشون رو میرسیم. علتش اینه سا، یعنی مثلا یه سنی هر کافری رو ببینه عقیدش اینه که اینو باید کشت مگر یعنی که مسلمان بشه. علت این که نمی کشن اینه که میگن که فعلا شیعه ها تو اولویتن اینا زودتر باید کشته بشن. همش همه سنی ها اینه و استدلالشون هم اینه دیگه، میگن که قرآن فرموده که قاتل الذین یلونکم من الکفار، یعنی اول کفاری که دور و برتونه بکشید، بعد اونا و دور و بریاشون کیا میشن؟ شیعه ها. پس میگن که همه کفار رو باید بکشیم، اما اول شیعه، یعنی قاتل الذین یلونکم من الکفار. یعنی به دلیل این آیه میگوین که اول سنی، اول شیعه ها رو بکشیم بعد سنی ها. باشه همین وقت میگه که این نزدیکیه تو دینه دیگه، چون نزدیکیه تو دینه اول شیعه رو باید بکشیم بعد امریکایی ها رو. همش بله، اصلا این تفکر سنی ها اینه دیگه. حالا من میخوام بگم که اصلا بینید اون که دیگه بله بله در رأسشون. حالا ببینیم، من میخوام حالا یه توضیح بدم که اصلا این آیات چی میخواد بفرماید و عقیده ما شیعه ها چیه. عرض کردم ما شاید حالا این حرفایی که میزنم هیچ عالم شیعه نفرموده، ولی خب حالا شما ببینید این حرفای من درسته یا غلطه. اگه خب کفر ما که ثابت شده است دیگه، آبم که از سرمون گذشته دیگه. آره دیگه، حالا که درد سرش هم بر شما میشه جناب آقای قاینی. بله چی؟ نه به دلیل این آیه میگویه واجب واجبه واجبه. حالا من چند تا نکته راجع به این آیات مهم هستم. اولین نکته اینه که آیا واقعا معنای این آیه شریفه چیه؟ و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون. من احتمال میدم که معنای آیه شریفه اینه که یعنی اگر کسی اذیت و آزار داره، اذیت و آزار دارد نسبت به مسلمان ها یا نسبت به دین مسلمان ها، یکی از این دوتا، آیه شریفه می فرماد با اینا بجنگید تا این آزار و اذیتشو از بین بره. چون بینه آیه نفرموده که بکشید کفار را تا اینکه دین برا خدا بمونه، بفرماد بکشیدشون تا فتنه نباشه. فتنه یعنی چی؟ خود کلمه فتنه گاهی به معنی تهمته. کسی که تهمت میذاره خب داره یک کسی رو آزار میرسونه دیگه. پس احتمال داره که آیه اصلا این آیه ها تو این فضا نازل شده که موقعی که مثلا پیغمبر اکرم اومده توی مدینه یه حکومت تشکیل داده، هی هر روز یه جای انفجار رخ میدن، یه مسلمونی ها میگیرن میکشن، نمیدونم اموال مسلمون ها رو غارت میکنن، زن مسلمون ها رو میدزدن میبرن، تو این جور شرایط آیه نازل شده که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی موقعی که دارن مسلمان را اذیت میکنن شما باشون بجنگید. بنابراین اگر فرض کنید ما یه عده زرتشتی داریم، یه عده مسیحی داریم تو کشورمون، کنار ما دارن زندگی میکنن، آزاری هم به مسلمان ها ندارند، از این آیه نمیشه استفاده کرد که با اینا بجنگید. به عبارت دیگه ها، از این آیه جهاد ابتدایی استفاده نمی شود حتی در زمان حضور، حتی در زمان حضور ها. یعنی مثلا امام معصوم علیه السلام حاضر باشه بازم از این آیه در نمیاد که با کفار بجنگید. این فقط معنیش اینه که موقعی که شرایطیه که دشمن داره به شما حمله میکنه آزار میرسونه. این یک نکته راجع به این آیه شریفه. قاتل و اون کفار رو تا فتنه نباشه. پس یعنی کی بکشیدشون؟ وقتی فتنه هست. آها، فتنه رو اینجوری معنا کنید، موقعی که کارشکنی هست، موقعی که اذیت و آزار هست بجنگید. اما اگر که کارشکنی در کار نیست، فکر میکنم از این آیه استفاده میشود که نفس کفر یا شرک موجب محدور و دم بودن نیست. یعنی یه آدمی کافره، میشه بکشیمش یا نه؟ نه نمیشه. کی رو میشه بکشی؟ هر کسی که چاقو گرفته که اگه نکشی میکشدت، اونو میشه بکشی. خب قلب میرسم رو بهایی یا فلانا. پس تا اینجا این شد، شرک اگر موجب مانع سر راه شماست، این شرک مجوز قتل هست. اما اگر یه شرکیه که مانعی سر راه شما نیست، دلیلی نداریم که اونجور مشرک را بشه بکشیمش. خب اگر کسی بگه با چه کسی میشود جنگ کرد، اگر یه مسلمانیه که مثلا مثل حالا فرض کنید خوارج، ناکسین، قاستین، مارقین، حالا اونا که با امیرالمومنین علیه السلام می جنگن که ما اصلا اینا رو مسلمان نمیدونیم، اینا کافرن، مثلا اونی که اومده روبرو سید و شهدا علیه السلام وایساده، نمازم که به خونه کافره، این که شکی نیست، یعنی اینو ما کافر میدونیم، اونی که روبرو امام حسین شمشیر میکشه اون کافره. ولی حالا شما فرض کنید مسلمان، حالا فرض کنید مسلمان، اگر یه مسلمانی شمشیر کشیده میشه باش جنگ کرد یا نمیشه باش جنگ کرد؟ مثلا خوارج میشه باشون جنگ بکنیم یا حرامه؟ یا مثلا یکی تو لشکر عمر سعده شمشیر کشیده به روی امام حسین علیه السلام، میشه با این جنگ کرد یا نمیشه؟ میشه دیگه. پس مسلمانی که داره فتنه به پا میکنه با این میشه جنگید، درسته؟ مسلمانی که فتنه داره میشه باش جنگ. آره دیگه، میشه دیگه. و گفتم کافری که فتنه ندارد، کافری که فتنه نداره، گفتم از این آیه استفاده نمیشه که بشه باش جنگ بکنید، یعنی دلیل نداریم برش که بشه بکشید. این دو تا مطلب رو که کنار هم بگذاری، نتیجهش اینه سا کفر یا اسلام دلیل بر جواز جنگ نیست. چی دلیل جواز جنگ؟ فتنه. یک کسی کافره میشه کشتش یا نه؟ نخیر. یکی مسلمانه میشه کشتش یا نه؟ نخیر. با کی میشه جنگ کرد؟ فتنه انگیز. فتنه انگیز میخواد مسلمان باشه، میشه باش به جنگید. میخواد کافر باشه، میشه باش به جنگید. حالا اونا رو شما کار نداشته با اونا، حرفای آقای عسکر اولادی یا نمیدونم فلا. یه رفیقی من دارم، یه هر وقت منو میبینه دارم میگه که تو فکر میکنی هنون ناصرالدین شاه سر کاره. مقصودش همینه که میگه تو اصلا سیاست سرت نمیشه. حالا من اونا نمیدونم، ولی حالا میشه؟ خیلی خب، آقای شریعتی انشالله جوابتونه میده. آیشه حکمش کشتن بود، اما اگر او کشته میشد که یه پیران عثمان، بله یه پیران عثمان دیگه درست میشد. امیرالمومنین که حتی تلاش کرد که عثمان کشته نشه و تازه خونش انداختن گردن امیرالمومنین، اون همه جنایت کرده. حالا اگه این خبیث کشته میشد که دیگه. خیلی خوب، پس ببینید تا اینجا اینو عرض کردم، با کی میشه جنگ کرد؟ با فتنه انگیز، نه با کافر، نه با مشرک. پس ببینید این که از اساس تو کتابای فقهی ما، کتاب الجهاد که بشه فوری میگن جهاد با کی؟ با کفار. این اشتباهه، نباید بگیم جهاد با کفار، باید بگیم جهاد با کی؟ با باقی، مفسد، محارب، فتنه‌گر، با اینا باید جنگ کرد. خب حالا اگر کسی بگه خب پس چرا این همه علمای ما از صدر تا ذیل همه ها وقتی کتاب جهاد و بحث میکنه همش بحث جهاد با کیه؟ با کافر. حتی تو شرح لومه وقتی میگفت که حالا کشته ها رو نمیدونم دفن بکنیم یا نه، میگه اگه چرایی بفهمید که کافره که مسلمانه. اینا اشتباستا، نمیدونم حالا ببینید کی ختنه کرده کی ختنه نکرده، کی عورتش بالا نکی بالا. این حرفا غلطه. اولا یهودی ها که بیشتر از مسلمان ها ختنه میکنند، باید اینو بگوید، باید ببینید کی فتنه انگیز بود کشته بشود، کی فتنه انگیز نیست کشته نشود، میخواد کافر باشه میخواد مسلمان. خود چرا علمامون همیشه این بحث رو اونجوری بحث کردن؟ و متاسفانه و متاسفانم ضربه به دین زدن دیگه، آبرو دین رو میبرن. الان مثلا کفار وقتی میخونند میگن مسلمان ها همش میگن که با کفار به جنگید. من یه همین روز تولد پیغمبر، روز وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله یه جور سخنرانی که من کردم همین رو گفتم، من واقعا یه اشتباه این علمای ما ها همینه. مثلا فرض آیت الله سبحانی حفظه الله بزرگوار کتاب فروغ ابدیت نوشته. این کتاب فروغ ابدیت رو فهرستشو نگاه کنید، نوشته حوادث سال اول هجرت جنگ فلان، دوباره حوادث سال دوم هجرت جنگ فلان، حوادث سال سوم هجرت جنگ فلان تا آخر. حالا یه کسی این کتابو نگاه کنه میگه پس این پیغمبر شما غیر از جنگ کار دیگه بلد نبود؟ همش فقط شد جنگ؟ یعنی این پیغمبر کار فرهنگی نمیکرد؟ این پیغمبر کار اخلاقی نمیکرد؟ کار تعلیم تربیت نداشت؟ همش سال اول این جنگ، سال دوم اون جنگ، همینطوریه دیدی کتاب همینطوریه دیدی. یعنی هیچ وقت ننوشته تو حوادث مثلا سال پنجم این که پیغمبر مثلا فرض کنید چند تا دعوای خانوادگی آشتی داد، چند تا من بچه رو نصیحت کرد گفت پدر مادرتون احترام بکن، نمیدونم گفت که با همسایه فلان بکن، از این حرف رو پیغمبر نداشت؟ همش باید جنگ جنگ جنگ. اینا خیلی چهره دین را، چهره پیغمبر رو بد معرفی کردند. بله پیغمبر ما جنگم داشت، اما اونم جنگایی بود که بهش تحمیل میکردند، ولی پیغمبر آدم شجاعی بود، از جنگم نمیترسید، اما کارش جنگ که نبود. پیغمبر همش میخواست اخلاق و تعلیم تربیت و رشد مردم، گاهی هم بهش تحمیل میکردن یه جنگی، ولی کار اصلیش اونا بود. حالا مقصود این است، این اشتباهی که علمامون تو تاریخ کردن، این همش چهره پیغمبر چهره جنگ شده، همش تو کتابا نوشتن که پیغمبر تو 10 سال 70 و چند تا جنگ شرکت کرد، ولی هیچ وقت ننوشتن که پیغمبر تو این 10 سال مثلا 70 و چند تا دعوا رو آشتی داد، یا چند تا پل پیغمبر ساخت، چند تا خونه پیغمبر درست کرد، چند نفر رو ازدواج داد، چند تا درخت کاشت. اینا رو هیچ وقت نمیگن. یکی از این جو اشتباهات اینها، کتابای فقهی ما همش بحث جهاد با کفار، جهاد با کفار، جهاد با کفار. اشتباه هم از اینجا شده سا. علت اشتباه اینه که سنی ها طرفدار ابوبکر و عمر و عثمانه، فتوحات اسلامی هم مال کیه؟ فتوحات مال زمان این خلفاست، ابوبکر و عمر و عثمان، یا زمان معاویه و یزید و عبدالملک و این بنی امیه فلا فلا شده. یعنی خلفا همش دنبال چی بودند؟ جنگ. جنگ خلفا. یعنی خب عمر حمله کرد به ایران، نمیدونم اون حمله کرد به کجا، اون حمله کرد به کجا، اما حضرت علی سلام الله علیه به جایی حمله کرد یا نه؟ فقط 3 جنگ، اونم مسلمان ها بهش تحمیل کردن. درست؟ این معنیش نیست که سنی تفکرش همیشه چیه؟ به جنگیم با کفار، فلان کشور کافرن، یالا حمله کنید بگیریمشون، غنیمت بگیریم، زن و بچه‌شون هم ببریم اینا. این تفکر سنیه. تفکر پیغمبر اکرم و امیرالمومنین علیهما و علیهما السلام این بود که نه ما با کسی دعوا نداریم. پس چون سنی ها تفکرشون اینه که ببینید همون تفکر عمر و ابوبکر را که حمله بکنید به کفار، این فکر ابوبکر و عمر. سنی هم تفسیر قرآن که می نویسند همیشه میگن چی؟ تو تفسیر قرآن ها هم میگن به کفار حمله کنید، این آیه برای حمله به کفار. فقه هم که می نویسند میگن کتاب جهاد با کفار. اما اگر حضرت علی سلام الله علیه مثلا میخواست یک کتاب الجهاد بنویسه، حضرت علی سلام الله علیه اگه میخواست بنویسه چیکار میکرد؟ حضرت علی که نرفت به جنگ با کفار، که هر وقت کفار حمله میکردن دفاع میکرد. پس یا امیرالمومنین اگر کتاب مینوشت اینجوری مینوشت کتاب و دفاع، و اینکه هر وقت کفار حمله کردن دفاع کنیم، یا کتاب جهاد با کی؟ با فتنه‌گرا، خوارج، معاویه، عایشه. یعنی جهاد با فتنه‌گر یا کتاب دفاع. چون حضرت علی سلام الله علیه توی مدت حکومتش نیومد بگه فلان کشور کافرن بریم حمله کنیم. اما عمر چرا این کارو میکرد؟ مقصد اینه که این کتابای فقهی ما و کتابای تفسیر خود ما شیعه ها پر است از حمله کردن به کفار، اما این تحت تاثیر فکر سنی هاست و شیعه اینجوری نبوده. خب نتیجه این حرفای من اینه که اگر یک کشوری بود که متعرض ما نمی شود، این کاری به ما نداره، کشوری که به ما حمله نمی کنه ما هم نباید بهش حمله کنیم، حرامه. میخواد کافر باشه میخواد مسلمان. قرآن میفرماید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تسلحو الیهم. نمیدونم آیش آی قاینی هم که رفت، سوره ممتحنه نیست؟ احتمالا سوره ممتحنه باشه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. بله سوره ممتحنه آیه 8. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. اگه یه گروهی با شما جنگ نکردند، شما رو از خونه بیرون نکردند، پس ببینید یه گروهی با ما جنگ ندارن ما رو از خونه بیرون نکردن، یعنی فتنه سر ما ایجاد نکردن، ان تبروهم اصلا به اینا برم بکنید، نیکی هم بکنید، خدا نه، یعنی مثلا شما میخواد به اینا صدقه بدید خیلی هم خوبه بدید، صدقه بهشون بدید، مریضن بردشون بیمارستان مداواشون کنید، و تقسطوا الیهم عادلانه باشون رفتار کنید، ان الله یحب المقسطین. خب پس من با کی باید بجنگم؟ انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم. آیه 8 و 9 سوره ممتحنه. خیلی عجیبه این آیات شریفه ها، گویا اساس سنی ها این آیات رو نشنیدن یا نخوندن. پس این آیاتی که خوندم میفرماید که بینی اصلا بسر اصلا اسمی از کفار که توش نبود، که بحث این بوده اگه کسی با شما جنگ کرد یا شما را خونه بیرون کرد، یعنی کسی به شما حمله کرد یا فتنه کرد، با این به جنگید احسان بهشونم نکنید. اما اگر کسی این دوتا رو نداره حتی صدقه بهشون بدید، مداوای مریضشون بکنی، امثال اینا. یه جمله ای رو دیروز کسی دیدم یه جایی نوشته بود، من تو حاشیه‌اش نوشتم که این خلاف نظر مقام معظم رهبریه. یه بنده خدای دیروز دم یه عالم خیلی بزرگی تو کتابش نوشته بود که همه باید امنیت داشته باشن غیر از مجرمین. مجرم با یه احساس ناامنی بکنه، ولی دیگه همه باید تو حکومت اسلامی همه باید احساس امنیت بکنن غیر از مجرم. من تو حاشیه‌اش نوشتم که این خلاف نظره آیت الله خامنه ای. نظر آیت خامنه ای اینه که ببینید آقای خامنه‌ای می‌فرماد که همه باید احساس امنیت بکنند، حتی مجرم. حتی مجرم، فقط مجرم در حال ارتکاب جرم، در حال ارتکاب جرم با یه احساس امنیت نکنه. یعنی دوز اون موقعی که می‌خواد بره دزدی با یه ناامن باشه برش، اما حالا یه دزدی رفته دزدی کرده فعلا بردندش تو زندان، حالا با یه احساس امنیت بکنه یا نکنه؟ باید بکنه. یعنی حتی باید حکومت اسلامی امنیت ایجاد بکنه، حتی برای کی؟ حتی برای مجرم. فقط مجرم در حال جرم باید امنیت نداشته باشه.
منظورش همین بوده شاید، من منظورش مطلب
صحت جرم بوده. خیلی، حالا اون حمله بر صحت شما دارید حمله بر صحت میکنید. نتیجه ارزمت تا اینجا این شد که کافری که متعرض ما نیست بر ما جایز نیست متعرض او بشویم، حرامه. خب این همه کتابای فقهی از شما از شیخ طوسی بگیرید تا تحریر الوسیله، همه شونا این کتابا نوشتن هر کافری که معاهد نباشد کافر حربی است. کافر حربی یعنی چی؟ هر کی که باش عهد و پیمان نداره دیگه کافر حربیه. این چون که مرز کردم نه، کافری که ما باش عهد و پیمان داریم که خون که عهد و پیمان داریم، اونایی هم که عهد و پیمان نداریم اونا محارب نیستند، اونا محارب نیستند، جنگ باشون هم جایز نیست. و نکته جالب تر اینه، ببینید الان من شما که اینجا نشستیم یه چند تا پیمان های نانوشته داریم، یه چند تا قراردادی داریم من و شما امضا هم کردیم، تعهدم دادیم، ولی نه با زبان نه با نوشته. مثلا مثل چی؟ همه ما این تعهد رو داریم که اگر یه پیر مرد اومد یا یه سید اومد احترامش باد شده. اگرم رو صندلی نشستیم یه پیر مرد اومد و بلند میشیم میگیم شما بشینید، اگرم یکی بلند نشه میگیم عجب آدم بدی بود، حتما باید بلند بشید، درسته؟ یا مثال فرض کنید یه خانومی اومد، اگه اون خانوم سالمه شما مثلا مریضی دا، باز تو ذهن هممون اینه که شما بلند شید و خانومه بشینه. خب این حرف رو تو کدام کتاب نوشتند؟ هیچ کتابی. کجا به زبان گفتند؟ هیچ کجا. ولی هممونم متعهدیم، درسته؟ اینا رو بهش میگوین چی؟ قراردادهای نانوشته. قراردادهای نانوشته که خیلی زیاد هم هستا. قراردادهای نانوشته زیاده. مثلا یکی از قراردادهای نانوشته همه ما اینه که به درک رسیدیم تعارف کنیم. اگه یکی هم تعارف نکنه میگیم عجب آدم بیادبی بود، سرش انداخت پایین جلو همه رفت، نمیگید؟ خب اینا قراردادهای نانوشته است و این قراردادهای نانوشته معتبرند، اینا معتبرند، شرعی هم هستند، باید هم متعهد باشید. حالا اگر یکی از قراردادهای نانوشته بگیم اینه، یکی از قراردادهای نانوشته این است که من تعهد دادم تا کسی به من حمله نکنه من بهش حمله نکنم، اینجوری هست یا نیست؟ من صبح که از خونه میام بیرون در چه صورت پامو میگذارم بیرون؟ روی این که میگم که این آقا به من حمله نمیکنه، ولذا همینجور راحت از خونه میام بیرون. خب این قرارداد کجا ما نوشتیم که من به شما حمله نکنم شما به من حمله نکنید؟ یا از همین قراردادهای نانوشته است.
اجتماعی این انفرادیه.
خب باشه دیگه. نخیه. اصلا قراردادهای اجتماعی همین است. مقصدم با این حرفا اینا جوابای آیه مصباح است. آیه مصباح اینا رو تو کتابش چوردیه گفته اونا درست نیست. ببینید الان من آیا واقعا تعهد داده ام که همیشه پشت چراغ قرمز وایسم از چراغ سبزم عبور کنم؟ من جایی این حرف رو زده ام؟ جایی امضا کردم؟ ولی این کار رو باید بکنم یا نکنم؟ خواهمی این قانون که به من گفته است که تو ملزمی بینید، که بهم گفته؟ خب میگه مجلس ولایت بر من داره، میگه من صغیرم، آی خامنه‌ای بر من ولایت داره، چو ولی فقیه، اما مجلس چه کار است؟ خواهمی؟ خواهمی بینید اینا یعنی اما این نیست ها، همین یعنی رو من کردم. بینید من هیچ کجا امضا نکردم که پشت چراغ قرمز بایی بایستم، این زبانم این قول رو ندادم که پشت چراغ قرمز بایستم، اما باید بایستم. چرا؟ چون این تعهد اجتماعیه، این همون قول نانوشته و ناگفته است. نانوشته ناگفته همینه. الان ببینید الان هم نه نه قانون همین ببینید بله دیگه هست. الان یه چیز عادی، همه ما اینا تو فقه قبول داریم، یعنی اگه کسی شورت پاش باشه، یه مرد شورت پاش باشه تو خیابون بره، اشکال که نداره، که گناه که نداره. حالا یه مرجع تقلید با شورت بیا تو خیابون، یا یه کسی مثلا حالا فرض کنید اصلا با شورت بیاد بخواد درس، با شورت بیاد درس، ساندویچ بخوره، شما برید اصلا خونه یه مرجع تقلید ببینید، این مرجع تقلید این دستش یه ساندویچه، این دستش هم یه نوشابه، یه گاز به این میزنه، یه کم به این، مرجع تقلید. خب این جایی تعهد داده بود که ساندویچ نباید بخوره. یا مثلا یه مرجع تقلید حالا شما دیدید داره چیز میخوره، پیتزا ها پفک میخوره، چیپس میخوره، یعنی واقعا مرجع تقلید جایی قول داده بود که نخوره. و اگرم شما ببینید یه مرجع تقلید داره پیتزا میخوره، دیگه ازش تقلید نمی کنید، میگین چه مرجع تقلیدیه. یعنی اینا همون تعهدهای نانوشتند که خیلی هم معتبرند. بله بله من میگم ببینید اینا حرفای آقای مصباحو باور نکنید، تو این چیزا میگه من هر چیزی که قول ندادم تخلفم میکنم، هیچ طوری هم نیست. نه اینا رو من قول ندادم و از هر قولی هم مهمتره، از هر قولی اینا مهمتر. یه مرجع تقلید خودش که یه مرجع تقلید خودش شلوار لی بپوشه، یا اصلا زن شلوار لی بپوشه، خب اینا رو برای ارز کردم. ما یه تعهدهایی داریم که نانوشته و ناگفته، و این نانوشته ها و ناگفته ها معتبرند، اینا اعتبارش از اون گفته ها بیشتره. حالا اونا دید تو درس اخلاق اونا.
اگه اینجوری باشه بناوسی که این همه قوانینی که مجلس تصدیل میکنه و خما تعهدی در قبارشون نداره باید عمل نکنیم؟
نه اتفاقا دارید، خیلی محکم هم دارید. فقط
ببینید
اگر شما همین سوال از آقای مصباح کنید، آقای مصباح میفرماید خب مجلس چیزو تصویب کرد، شما که قول ندیدید خب عملم نکنید، طوری نیست. اما همین از من سوال بکنید، میگم نفس این که تو ایران دارید را میرید یعنی قانون این کشور رو قبول دارید. اگه قبول نداشتید میخواستید ایران نباشید برید چه دیگه، همین که اینجا داری زندگی میکنی یعنی قانونشو قبول دارم. پس شما به قول عوام با زبان بی زبانی گفتی من هر چی اینجا هست قبول دارم، یه تعهده. نه لازم نوشته بشه، همون نانوشته ها خیلی مهمن. نانوشته ها گفتم که امام جماعتی که دم در رسید تعارف نکرده، شما میگید من دیگه پشت سر این نمازم نمیخونم. نتیجه این حرفام اینه سار، الان ما یه قوانین نانوشته داریم، نانوشته ها اینه ها، اگر کسی به من متعرض نشود من متعرضش نمیشوم، اگر کسی به من حمله نکنه منم بهش حمله نمیکنم. این قانون نانوشته است. اگه قانون نانوشته است پس کافری که به من آسیب نمیرسونه من نباید بهش آسیب برسونم.
اون که
بله. چرا حالا اون هست چرا اون نوشته، ولی حالا یه چیزش که اونم بفهمه نگفته باشن، اونش که اونشون نگفتن. آره ولی نه، ولی مثلا فرض مثل اون بلند شدن جلو زن یا تو اتوبوس، نمیم زن ها بشینن عقب یا بشینن جلو، حالا تهران که میشینن جلو اتوبوس. همینا نه، این مصداقا که نیمده، کلی اومده که انسان احترام داره حرمت مومن، اینجوری تو روایت اومده. خب بینید تا این بله ها اینطوری داره ما، اما مصداق این مصداق این وقع رو چیه اینا دیگه نیمده. همین شد دیگه، بینید نتیجه این شد که من گفتم جهاد ابتدایی هیچ وقت جایز نیست حتی در زمان پیغمبر. نتیجه همین رو میخوام بگیرم ما که بینید این خیلی فرمانده. الان اگه ما بگیم دین ما اینه، دین سنی هم اونستا، بله دیگه باید عوض کنیم. گفتم الان این کتاب الجهاد رو نگوید جهاد با کفار، ما با کفار که دعوا نداریم، جنگم نداریم. من با کی جنگ دارم؟ با دو گروه، یکی کسی که به من حمله بکنه، یکی هم کسی که بله ها همین آها بله ها بله من با اسرائیل جنگ دارم. نه 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 خیر، پیغمبر رفت اموالشونو بگیرن، یعنی دخواه همینه که گفتم دیگه آب که از سر ما گذشته، ما که با این چیزا مسلمون نمیشیم. آقایونم که هر روز فتوا میدن علیه مونانه میرن. دوباره دیدم دیروز پیروزه یه چیزی نوشتن چند صفحه درباره حضرت رقیه که عابده، نمیم چی گفته درباره حضرت رقیه فلان، متاسفانه اونا رو که بله اونا که خیلی گفتن. خب من دین برای مهمتر از این چیزاست. بینی الان اینجور که من میگم دین چقدر، دین شیعه دین اسلام چقدر زیباست، اونجور که سنیا و وهابیا میگن چقدر خشنه. خب حالا نتیجه این که کافری که معاهد نیست محارب نیست، خلافاً لهمه که میگن محارب هست. و این کتابایی که گفتیم تحت تأثیر سنی ها نوشته شده، این کتابای فقهی شیعه، اگر یک کسی خودش با دین ما عناد داره، یعنی اصلا یک کسی داره تلاش میکنه دین اسلام از بین ببره، با این من باید بجنگم، چون میبینید این داره دین رو خراب میکنه، یا اگر کسی حکومتش با ما اناد داره، حالا یا با خودمون یا با حکومتمون، مثلا فرض کنید که یه آدمی تو اسرائیله، مثلا این آقای مشایی بود، کی بود که اومد گفت که اسرائیلیا چیز نیستن؟ آدینه کار مقام معظم رهبری اومد گفت که نه، هر کس تو اسرائیله این دشمن ماست. یعنی هر کس تو اسرائیله، این درسته، چون بگیم اولا این حکومتشون که با ما در جنگه، حکومتشون. خب اگر من بخوام با حکومت اسرائیل به جنگم، باید با کی به جنگم؟ با همه ارتششون دیگه، با همه مردمشون هم که تو اسرائیل، میدونی که نظامیان دیگه، آره دیگه، تو اسرائیل بلا استثناء، بلا استثناء نونوایی، جاروکش شهرداری، تمام این نظامیت و درجه نظامی دارن و جایگاه نظامی. خب پس این که دیگه نمیشه بگید که تو اسرائیل با نظامی ها به جنگید، با غیر نظامی ها نجنگید. غیر نظامی نداره که اسرائیل، اسرائیل غیر نظامی ندارد. از طرف دیگه اینا که اومدن همشون در حال تهاجمند، اینجا که خونشون که نبوده، اینجا که بله یهودی که تو آمریکاست، یهودی که تو اروپاست، بله اون ربطی به من نداره، منم باش جایی ندارم مگر اینکه به ما حمله بکنه. چی؟ بچه هاشون هم همینطور دیگه، مگر بچه‌ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده، خیر و شر رو تشخیص نمیده، با اونم جنگ کردن حرامه. اونیم که به سن بلوغ رسیده، عقلش میرسه و میفهمید که اینجا خونش نبوده، سو اومده اینجا تو خونه مسلمونا، اینو باید هم باش جنگ کرد. حالا اینا رو میرسن، اینا هم نرسیدن. یکی دیگه، اگر یک کسی خودش یا حکومتش اناد داره، اونی که اناد داره با اینم میشه جنگ کرد. و اما حالا اگر یک کسی مثلا اینجوری است، میگوید که من مسلمان نیستم اما کاری هم ندارم، شما میخواید دینتون رو تبلیغ بکنید، میخواید نکنید، این که نمیشه باش جنگ کرد. اگر یک کشوری مسلمان نیست و نمیگذارد اسلام اونجا تبلیغ بشود، یعنی جنگی با کسی نداره، دا همون میگه من مسلمان اینجا را نمیدم که کسی بیا تبلیغ کنه، مثل بعضی این کشورهای کمونیستی که مثلا اینجور درش بسست تبلیغ دین اسلام را نمیدند، با اینا میشه جنگ کرد یا نه؟ فرض کنیدم خود اونا با ما جنگ ندارند، فقط نمیگذارن اسلام تبلیغ بشود. اینجور جوابش اینه که اگر مردم اونها از ما تقاضا بکنند، مثلا مردمشون میگن که بیاید ببینیم این دین تو چیه، حکومتشون نمیگذاره. این الان بینید یه نوع اذیت و آزاره به مردمه، اینجا ما میتونیم با اینا جنگ بکنیم. اما اگر که نه، مردمشون هم تقاضا ندارن، ولو به خاطر اینکه خبر ندارن، حکومتشون نمیذاره دین اسلام تبلیغ بشه، مردمشون هم تقاضایی ندارند، ما میتونیم با اینا بریم به جنگیم تا دینمون رو اونجا ببریم؟ بگیم اینم جایز نیست. آره دیا، نه دیگه خبر نداره، جاهل قاصره، گناهی هم نکرده، جاهل قاصره. به عبارت دیگر آیه شریفه لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین، ببینید یه مرتبه دین دین قلبیه، یه وقت دین زبانیه. دین زبونی که یعنی بخوایم کسی رو مجبور کنیم لا اله الا الله بگه، اینه که من قبلا هم اشاره کردم، اون حدیث عمر تو ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله، گفتم این حدیث مالکی سنیاست، این تو شیعه نیست. سنیا میگن باید بجنگی تا همه لا اله الا الله بگند، ما این حرف رو نمیزنیم. پس ایمان زبانی که لازم نیست به جنگیم تا کسی بگوید، ایمان قلبی هم که اکراه بردار اصلا نیست، یعنی میشه من با یکی به جنگم تا مسلمان بشود، قلبن ها قلب کسی هم که دست کسی نیست. پس همین درسته که لایک را حفظ دین، نه ظاهرن نه قلبن و باطنه. بعد باید بس کرد که این آیه اخبار یا انشاءه، به هر حال هر کدام باشد، نتیجه اینه که لا اکراه فی الدین، کسی را با جنگ نمیشه مسلمان کرد، نه ظاهری نه باطنی.
با این فرض زمان آقا امام زمان تشریف میارن چجوری جان رو تحت سلطه
امام زمان سلام الله علیه که تشریف بیاره، جهانو پر از عدل و داد میکنه یا جهانو پر از مسلمان میکنه؟ عدل و داد، نه مسلمان. بله بله، یه مسیحی هست
منظور به جنگه، یعنی
نه کجا به جنگ
نه خیلی وارد میشه که عدل و داد رو پیاده میکنه.
نه
بدون جنگ مهلویت شما رو باید آرام بیش بدن
بله یه موقع مشهد ما رفتیم مدرسه نواب، خلاصه چشمتو روز بد نبینه. یه چند جمله درباره امام زمان صحبت کردم، اونم تازه با ترس و لرز. می‌خواستم بگم بابا این آقای احمدی نژادو باور نکنی، دعای امام زمان میخونه، اینا یه مقدار کلک. اینم تازه می‌خواستم با احتیاط گفتم، ما یک عالمی با یه ریشی که بگم چند برابر ریش های گل پایگانی بود بلند شد، اینقدر فحش داد به من، اینقدر دری وری گفت، من هیچی نمیتونستم. بله؟ آره، یعنی جرم علنی هستم جاره. خب منم هیچ 20 دقیقه این دریوری به من گفت در حضور این همه جمع، تا صدا از اون بلند شد گفتیم خدا رو شکر دیگه، خب دیگه حالا از اون شد در میریم. همین که از اون رو گفتند و خلاصه نشد فرار کنم، مجبور شدم نماز بخونم. همین که نماز رو خونده دوباره بلنگو رو برداشته شروع کرد تعقیبات هم خلاصه خیلی پشت. به هر حال امام زمان سلام الله علیه جهانو پر از عدل و داد میکنه، نه پر از مسلمان. یعنی یهودی ها هستند، مسیحی ها هستند، زناکارا هستند، چاقوکشا هستند. یه وقت ببخشید این حرف رو میزنم، یکی به آقای فلسفی خدا رحمتش کنه، یکی به آقای فلسفی گفت که امام زمان ظهور بکنه یه دفعه دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. آقای فلسفی گفت که آخه آدم باید عقل داشته باشه، اون کسی که همه مقدمات رو انجام داده میخواد شروع بکنه به زنا، لحظه ای که میخواد عملیات انجام بده صدا جبرئیل بلند شد که جاء الحق. شما فکر میکنید دست بر میداره یا کاشو انجام میده؟ او که کاشو انجام میده و هیچ وقت دست بر نمیداره. گفت که تدریجیه. بعد این آیه شریفه میفرماد فأغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه، یعنی تا روز قیامت جنگ یهودی و مسیحی برقراره. تو جنگ ظلم میشود یا نمیشود؟ تو بازم هستن، بازم یهودی و مسیحی هست. من اقرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. پس امام زمان سلام الله علیه هم کسی را مجبور به مسلمان کردن نمی کنه. سلام